حساب به طهارت، به لوای اسلام، پدران، مادران، برگذشتگان، استادان و مربیان، حجاج درگذشته منا و همه کسانی که حق به گردن ما دارند، همه کسانی که تلاش کردن تا معارف دین به دست ما برسه، یک سوره توحید هم داریم صلوات قرائت بکنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. عجل
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث به آیات 244 تا 252 رسید. خلاصه یه مطلبی که جلسه قبل عرض شد این بود که در این آیات خداوند دستور به جهاد میده، در کنار جهاد دستور به قرض الحسنه به خداوند میده، که گفتیم ارتباط این قرض الحسنه و جهاد این است که مؤمنین برای تجهیز سپاه اسلام از هزینه کردن خلاصه ابا نداشته باشن. و بعدم با یه تتمه خیلی زیبایی فرمود که والله یقبضوا و یبسطوا و الیه ترجعون. شما که قرض الحسنه میدی، یعنی داری پول تو هزینه میکنی در راه خدا، بدان که قبض و بسط به دست خداست. خداست که قبض ایجاد میکنه، خداست که بسط ایجاد میکنه. پس اگه یه پولی دادی، فکر نکن که با دادن پول فقیر میشی، بلکه قبض و بسط به دست خداست، فقر و غنا به دست خداست. و در این حالی که این به دست خداست، الیه ترجعون، بازگشت شما به سوی اوست. یعنی مثل این که شما الان داری از یه مسیر عبور میکنی که مسیر میزبان شما در انتهای مسیر منتظره، مسیر رو میزبان آماده کرده، تمام امکانات هم میزبان آماده کرده در طول مسیر، به شما میگه از این امکانات استفاده کن، به دوروریات هم بده. در پایان مسیرم من نشستم، تمام اعمال تو رو مورد بررسی قرار میدم، پاداشت اونجا بهت میدم. لذا فرمود الیه ترجعون. بعد به عنوان یک نمونه داستان تالوت و جالوت رو مطرح کرد که بنی اسرائیل بعد از فشار سختی که خلاصه در اثر ظلم جالوت بهشون اومد، بالاخره دیگه انقدر دوز فشار زیاد شد که بر دوز تنبلی و کاهلی و خلاصه نقنق زدن بنی اسرائیل و عدم توانشون در مسئله جنگ و اینها، بالاخره غلبه کرد. دیگه دوز فشار خیلی رفت بالا. اومدن خدمت پیامبرشون رو گفتن که یک فرمانده، یک ملکی برای ما تعیین کن که ما در راه خدا جهاد کنیم بر علیه این دشمن متجاوز بعثی. این پادشاه هم خلاصه پیامبر بزرگوارم ازشون تعهد گرفت، گفت اگر که من از جانب خدا شخصی رو تعیین کنم، شما باش همکاری میکنید، چون از قبل به تسدید وحی الهی میدونست که اینا بازم تو زرد عذاب در میان. اینا پیمان بستن که گفتن و ما لنا الا نقاتل فی سبیل الله، فقط اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، ما که میشه ما نجنگیم، ما رو بیرون کردن از سرزمینمون، زندگی رو به ما سخت کردن، حتما ما خواهیم جنگید. خب تا اینجا فکر میکنم که رسیدیم. بعد میفرماید که گفتن که قال لهم نبیهم ان الله قد بعث الیکم تالوت ملکن. خدا تالوت رو پادشاه شما قرار بده. این بنی اسرائیل یه ریشه خراب در اعتقاداتشون بود، یعنی یک مجموعه از خرابی ها در اعتقاداتشون بود. یکی از این خرابی هایی که خیلی کارشون رو سخت کرده بود این جمله بود که قرآن کریم ازشون نقل میکنه که میگفتن ید الله مغلوله، دست خدا بسته است. یعنی اینا تصور میکردن که خداوند این عالم رو خلق کرده، بعد دیگه مثل یه معاذالله کارخونهی که مثلا یه ماشینی رو تولید کنه، در مرحله تولید ماشین اختیار در دست کارخونه است، ولی وقتی که این ماشین از کارخونه رفت بیرون، دیگه کارخونه اختیاری نداره، اختیار با اون خریداریه که صاحب اون ماشینه. فکر میکردن عالم اینطوریه، لذا میگفتن ید الله مغلوله، دست خدا بسته است. البته اینجا در حاشیه بگیم که وقتی قرآن کریم این نوع داستان ها رو بیان میکنه، انسان دو تا چهره، دو تا نگاه میتونه به این داستانا داشته باشه. یکی اینکه بهش میگه عجب آدمایی بوده، یعنی اینا نمیدونن دست خدا بازه. ولی بعد یکم که عمیق‌تر دقت کنیم میبینی که ما خودمون هم همینطوری هستیم. یعنی ما به زبانمون نمیگیم دست خدا بسته است، ولی در عملمون خدا در زندگی ما هیچ نقشی نداره. ید الله مغلوله. ما نگران روزیمون هستیم، نگران آیندهمون هستیم، نگران ازدواجمون هستیم، نگران بچه‌مون هستیم، همش نگران همه چیمون هستیم. پس معلومه خدایی در زندگی ما نیست که این خدا همه کاره باشه و دستش باز باشه و بتونه ما رو اداره کنه. خب در تقدیر اینا چون این عقیده خراب تو ذهنشون بود، از طرفی تا اون زمان نبوت در یک خاندان بود که از جناب موسی شروع شده بود، حکومت در خاندان دیگه ای بود. این تالوت نه جز خاندان نبوت بود نه جز خاندان حکومت بود. و همین خاطر مثل این فیلم‌های کره‌ای که نشون میده که حتما باید پادشاه بچه اون یکی پادشاه باشه، اگه یکی دیگه بخواد بیاد پادشاه باشه قانون اجازه نمیده. اینا فکر می‌کردن که حتما باید پادشاه از همون بیتی باشه که تا به حال پادشاهان و حاکمان از اون بیت بودن، لذا همین اول بسم الله بریدن. حالا تا حالا با توپ پر اومده بودن که مالنا الله نقاتل فی سبیل الله، چرا ما نباید در راه خدا بجنگیم؟ به محض اینکه اسم معرفی شد گفت ان الله بحث الیکم تالوت ملکن، خدا تالوتو قرار داده، گفتن که قالو انا یکون له الملک علینا. مگه تالوت میتونه پادشاه بشه؟ اینکه باباش پادشاه نبوده که. و نحنو احق بالملک منه، ما شایسته تریم برای حکومت. ولم یؤت ساعتا من المال. اشکال دومش اینه که تالوت فقیره، اولا جز خاندان سلطنتی نیست، این اشکال اولش. اشکال دومش اینه که فقیره. خب حالا میخوام پاسخشونو بده. فرمود که ان الله اصطفاه علیه، این بخش اول جواب. اشکال چیه؟ اون از خاندان حکومتی، از خاندان سلطنتی نیست. خب سوال، مگه حکومت و حاکم رو کی تعیین میکنه؟ حاکم و رسم و رسومات گذشته تعیین میکنه یا خداوند حکومت رو در اختیار اشخاص میذاره؟ قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء. خدایا تو مالک ملکی. ببخشید من این تو پرانتز دور تکرار میکنم، ولی همه اینا در خود ما هم هستا. ما الان داریم بیوگرافی خودمون رو میخونیم، نه اینکه ما خود بخونیم عجب آدمایی بودن اینا. در خودمون هم همینطوری هست. به همین خاطر میگه یکی از چیزایی که توصیه شده بعد از نمازها خونده بشه همین آیه سوره ملک. اینا فقط صرف خوندن نیست، برای اینکه بعد اینقدر انسان اینا رو بخونه تا جانش جا بگیره که بفهمه مالک ملک خداست. قل اللهم مالک الملک. بله شما هزار سال اینو بگو، تفسیرش هم بگو، 100 تا تفسیر هم مطالعه بکن، هزار صفحه هم راجعش مطلب بنویس، ولی باور نداشته باش. اینو یه قاز ارزش نداره. لذا این فرمود که شما میگین که این از خاندان سلطنتی نیست، پاسخ اینه که قال ان الله اصطفاه علیکم، خدا اینو برگزیده. این پاسخ از اون که گفتن جز خاندان سلطنتی نیست، مگر بناست که جزء خاندان سلطنتی بودن تعیین حاکم بکنه؟ تعیین حاکم در دست خداست، خدا تالوتو برگزیده. این یک. اشکال دومشون چی بود؟ فقیر. که این فقیره. جواب اینطوری اومد و زادهو بستتن فی العلم والجسم. ببین شما الان به من میفرمایید که رحیم این صندلی رو بلند کن، من میگم که من پول ندارم، این پاسخ درسته؟ صندلی بلند کردن پول میخواد؟ صندلی بلند کردن چی میخواد؟ زور میخواد، نه پول. گفتن این تالوت پول نداره، مگه حکومت پول میخواد؟ در پاسخ فرمود ان الله بس و زاده و بسطتن فی العلم و الجسم. حکومت دوتا چیز میخواد، یک باید علم حکومت داری داشته باشی، دو باید توانایی اجرا داشته باشی. یه کسی باشه در اوج علم ولی مریض باشه، خب این نمیتونه حاکم باشه. حاکم باید در تمام صحنه‌ها حضور داشته باشه، باید سلامت جسمانی داشته باشه. از طرف باید علم حکومتداری داشته باشه. لذا با این بیان هر دو اشکال اینا رو پاسخ داد. بعد آخرش هم جمع‌بندی کرد، فرمود والله یعطی ملکه من یشاء. یکی از چیزایی که شما میخونید توی ادبیات اینه که ما میتونیم بگیم علیون جاء، میتونیم بگیم جاء علیون. از لحاظ علم نحو این دوتا با هم دیگه چه فرقی داره؟ هیچ. علم نحو اصلا راجع به تفاوت‌ها اینا صحبت نمی‌کنه، فقط میگه علیون جاء جمله اسمیه است، جاء علیون جمله فعلی است. اما در علم معانی میاد به شما میگه آقا شما اگر که مسند رو مقدم کردی یا مسند الیه مقدم کردی چه آثاری داره؟ اگه گفتی علیون جاء، فرقش با جاء علیون چیه؟ شما الان مسند الیه یعنی علی رو مقدم کردی، نگفت که یؤتی الله ملکه، فرمود الله یؤتی ملکه من یشاء. یکی از چیزایی که از این میتونه فهمیده بشه حسره. یعنی چی؟ یعنی به خلاف اینکه شما خیال میکردید حکومت از جانب حکومت پادشاهی از کدوم ناحیه میاد؟ از ناحیه خاندان سلطنتی بودن. میگه نه خیر، از ناحیه خاندان سلطنتی نیست، از ناحیه خداست. الله یعطی ملکه من یشاء، سلطنت دست خداست، فقط خداست که تعیین میکنه حکومت در دست چه کسی باشه. بعد آخرش هم فرمود والله واسع علیم. یکی از نکاتی که خیلی جالبه در قرآن کریم، شاید مخصوص قرآن کریم هم هست، این ختم شدن آیات به اسماء خداست. الان این آیه به چی ختم شد؟ به واسع و علیم. چرا؟ چون در متن آیه اشکال اینا چی بود؟ یکی این که گفتن این جزء خاندان حکومتی نیست، که نه دست خدا بسته است، خدا که نمیتونه حکومت رو به کسی بده چون دستش بسته است. این که حکومت به کی برسه باید ببینید تو کدوم خاندانه، فامیل تعیین میکنه. واسع چی میگه؟ واسع این اندیشه غلطو داره، میگه خدا واسعه. یعنی چی؟ یعنی هیچ کس خدا رو نمیتونه قید بزنه. وسعت به این معناست دیگه. وسعت به چه معنیه؟ وسعت چیزی که حد و مرز نداره، میگیم یه صحرای وسیع. مثلا به یه اتاق 5 متری که نمیگیم یه اتاق وسیعی، که وسعت بدون قید بودن، هر چه قیودشو بیشتر برداری وسعتش زیادتر میشه. خدا واسعه، یعنی کسی نمیتونه دست خدا رو ببنده. مسئله دومی که خدا علیمه. یعنی چی؟ یعنی شما میدونی کی باید حاکم بشه یا خدا میدونه کی حاکم بشه. پس به واسع و علیم ختم کرد. علامه میفرماید که اینا که ما عرض کردیم تمامش محتوای المیزان بود، از خود اون چیز نبود. میفرماید که این که اینا اعتراض کردن به انه لم یؤت ساعتا من المال، تالوت پول نداره پس نمیتونه حاکم بشه، میفرماید ان الملک و هو استقرار و سلطت علا مجتمع من الناس. ملک یعنی چی؟ یعنی سلطنت. سلطنت چیه؟ سلطنت یا حکومت، حالا سلطنت که میگیم منظور سلطنت شاه نیست، سلطنت یعنی رئیس جمهور هم سلطنت داره، حکومت دیگه، حکومت یه مدیر هم در حد محدود کار خودش سلطنت داره، سلطه. حکومت چیه؟ میگه حکومت استقرار سلطه بر یک جامعه از مردمه. حالا حیث و کان القرض الوحید منه، هدف حکومت چیه؟ چرا شما حکومت تشکیل میدی؟ چون انسان چاره ای نداره جز این که در جامعه زندگی کنه. در جامعه هم هر آدمی به دنبال منافع خودشه، منافع با هم دیگه تعارض میکنه، اختلافات و هرج و مرج پیش میاد. باید در هر جامعه یه حاکمی باشه که اون حاکم اراده های مختلف رو منظم کنه. مثلا فرض کن یه حادثه اجتماعی پیش میاد، آقا بجنگیم یا نجنگیم؟ یکی میگه بجنگیم، یکی میگه نجنگیم، یکی میگه در بریم، یکی میگه بشینیم، یکی میگه بخوابیم. بالاخره باید این اراده های مختلف در یه جایی وحدت پیدا بکنه، اون کار حکومته. لزوما البته حکومت هم حتما لازم نیست که یه شخص واحد باشه، مثل زمانه ما. الان در زمانه ما حکومت های جهانی شخصی نیست، گرچه هر کشوری یک حاکم داره، ولی تعیین اراده ها توسط حاکم نیست. مجلس دارن، نمیدونم سنا دارن، مجلس نمایندگان دارن، خبرگان دارن، شورای عالی امنیت ملی دارن، تشخیص مصلحت دارن. مجموعه این نهادها اراده های مختلف رو به یک اراده واحد میرسونه. البته طبیعتا یه حاکمی هم در سطر هست که اون مجری این اراده واحده، یا یه جایی اگه کار بخواد به خطا بره اون حاکم اون اراده واحد رو جاری میکنه. همین که الان هم در جامعه ما هست، هم در سایر کشورها هست. به قول امروزی ها اگه یک کشوری حکومت نداشته باشه میگن آنارشیزم، یعنی هرج و مرج. هرج و مرج بدترین شکل حکومت، یعنی دیگه اصلا اسمش حکومت نیست، بدترین شکلی که توی جامعه میتونه پیدا بشه حکومت. لذا در جامعه روایی داریم که حاکم ظالم بهتر از نبودن حکومت. حالا اینجا میفهمد که حاکم کارش اینه که مجتمع جامعی از مردم، انگیزه های متعدد و ارادات متفرق مردم به یه جهت واحد سوق بده و تجتمع و تحت ارادت واحده و تتحد العزمه به اتصالها به زمام واحد. جامعه باید یه جهت واحد و زمان واحد داشته باشه. حالا هدفش چیه؟ اینجا تو این پاراگراف کوتاه علامه حکومت اسلامی رو معرفی میکنه. تا اینجا همه با هم مشترکن، همه حکومت‌های جهان همینطورین. ولی حالا هدفشون چیه؟ که آقای حاکم مثلا بخوره چاق بشه، یا حزب حاکمه بخورن چاق بشن، یا یه جمعی بخورن چاق بشن. هدف چیه؟ میفهمد هدف اینه در اسلام، حکومت اسلامی اینه، هدف اینه که فیسیر و بذالک کل فرد من افراد المجتمع طریق کمال لاغ بری. هدف اینه که تمام افراد جامعه مسیر کمالی خودشون رو پیش برن. حاکم امنیت رو برقرار کنه، تشتت ارادات رو به یه اراده واحد تبدیل کنه. چرا؟ تا در زیر یه چتری از امنیت هر کس به کمال خودش برسه. فلا یزاحم بذلک فردن فردن، کسی مزاحم کمال اون یکی، منافع اون یکی نشه. ولا یتقدم فردن من غیر حق، کسی بدون اینکه سزاوار باشه و شایسته باشه جلو نزنه از کس دیگه بدون اینکه حقش باشه. ولا یتأخر فردن، و کسی هم به ناحق عقب نیفته. در جامعه روایی است که در آخر زمان تقدیم الارازل تأخیر الافازل اتفاق میفته. آدم های رزل جلو میندازن، آدم هایی که صاحب فضیلتن میرن عقب. در نهج البلاغه است که در دوران جاهلیت عالم ها ملجم، جاهل ها مکرم. عالم دهنش بسته بود، جاهل مورد اکرام بود. حالا شما میگید دوران جاهلیت کیه؟ میگن قبل از پیغمبر. نه خیر، این ملاکه. نهج البلاغه تاریخ که نمیگه، ملاک داره میگه. میگه هر جامعه‌ای که عالم دهنش بسته شد، جاهل دهنش باز شد، این جامعه جاهلیت. مثل دنیای امروز. الان دنیای امروز عصر جاهلیت مدرنه. جاهلیت مدرن هیچ فرقی نکرده با 2000 سال پیش. منتها 2000 سال پیش مثلا حمله میکردن، سر میبریدن، الان میذارن بیمارستان رو از بین میبرن. بعد میگن چی شد؟ میگه عذرخواهی میکنیم. همین 300 نفر 400 نفر رو توی بیمارستان زغال کرده، بعد میگه عذرخواهی میکنیم، تمام شده. جاهلیت همون جاهلیت مدرنه. حالا اینجا میفرمایند که ولا یتقدم فرد من غیر حق، ولا یتأخر فرد من غیر حق. و بالجمله خلاصه اگه بخوایم بگیم هدف سلط حکومت چیه؟ الغرض من الملک ان یدبر صاحبه المجتمع تدبیرا یوصل کل فرد من افراده الى کمال الله. سلطنت اینه که، حکومت اینه که حاکم جوری تدبیر بچینه که هر کس به کمال خودش برسه. ببینید شما الان فرض کن کشاورزی، یه زمین کشاورزی چند هکتاری داری، میشینی برای زمینت برنامه ریزی میکنی، میگی دور تا دور زمین رو درخت میکارم، درخت میکارم که بعدا از چوبش استفاده کنم، قسمت جنوبی زمین رو باغ میکنم مثلا درخت میوه، قسمت بالای زمین رو گندم میکارم، این طرف رو برای مصارف شخصی خودم گوجه فرنگی و خیار و بادمجون و سیفیجات میکارم. شما الان کشاورزی جوری تدبیر میکنی که نه اون درختی که کاشتی برای استفاده از چوبش به این گوجه فرنگی لطمه بزنه، نه این گوجه فرنگی که کاشتی برای مصارف شخصی به گندمی که کاشتی برای اینکه بفروشی ضربه بزنه. برنامه ریزی میکنی. لذا شما یه زمین کشاورزی داری، در این زمین کشاورزی داری چوب تولید میکنی، در این زمین کشاورزی داری سیفیجات تولید میکنی، داری گندم تولید میکنی، بعد نشستی طراحی کردی حیوانات اهلی رو در یه گوشه از این زمین درست کردی، این حیوانات رو از کودشون استفاده میکنی برای اینکه زمینت رو تقویت بکنی، یه جای دیگه زمینت آبی که داری وارد زمینت میشه استخر درست کردی، داری ماهی اونجا پرورش میدی، هم از گوشت ماهی استفاده میکنی، هم این آب زمینت رو سرسبزتر میکنه، چون میگن ماهی رو اگه تو استخر پرورش بدی اون آبش تبدیل به کود میشه. شما الان داری یه مجموعه از حیوانات و گیاهان مختلف رو تو زمینت رشد میدی، ولی هیچ کدوم از اینا مانع رشد دیگری نمیشه. حالا شما اگه بیای کل زمین تو درخت گردو بکاری، به درخت گردو میگن درخت مستکبر. درخت گردو بزرگ میشه، سایه میندازه زیر چتر درخت گردو، دیگه هیچ گیاهی رشد نمیکنه. اینو میگن استکبار. اما شما طراحی میکنی گیاهانی رو در کنار هم میچینی، هر کدومو به شکل شیوه خودش رشد میدید، این باغت هم یه باغ کامله. این کار حاکمه. حاکم کارش اینه. حاکم کارش اینه که جامعه رو طوری طراحی کنه که آدم کم هوش و کم استعداد و کم بهره به اندازه اون کمی هوش و استعداد و بهرهش از امکانات جامعه استفاده کنه، یا آدم نابغه به اندازه نبوغش استفاده کنه. هر کسی در حد رشد خوده، چون انسان‌ها دقیقاً به خلاف سایر موجودات که تفاوتاشون با هم عرضیه، انسان‌ها تفاوتاشون با هم عرضی نیست. شما در منطق میگید انسان نوعه، اما یه پله در منطق‌های بالاتر میگن انسان جسمه، جنسه، نه نوع. همین کتاب شریف رسائل توحیدیه، شما مراجعه بفرمایید، در بیانات در منطق عرفان میگن انسان جنسه، انسان نوع نیست. چون نوع و اون چیزی میگن که تفاوت افرادش در عرضیات باشه. مثلا گاو یه نوع، گوسفند هم یه نوع، تفاوت افراد گوسفند با هم دیگه در عرضیات نه در ذاتیات. در اصطلاح منطق در کتابای ابتدایی منطقی به انسان میگن نوع، ولی در یه پله که بالاتر میره به انسان نمیگن نوع، میگن انسان جنس. حالا حتی بعضی میگن جنس و لجناسه. کجا انسان نوعه؟ انسان یه فردش امام حسین، یه فردش یزیده. اینا تفاوت عرضی دارن؟ امام حسین با یزید تفاوت عرضی داره؟ این فقط در رنگ پوست و چهره با هم تفاوت دارن. لذا اینا میگن انسان جنسه. حالا این انسان به تفاوتی که شما در پهنه عالم آفرینش میبینی، انسان‌ها با هم مختلفن. یکی مثل گلابی، یکی مثل سیب. حالا نگفتیم آدم سیبا داریم، مثل میزنیم. یعنی چطور یه سیب با گلابی تفاوت داره، پرورشش هم تفاوت داره. افراد انسانی هم به همین میزان با هم دیگه تفاوت دارن. حکومتی حکومته که جوری برنامه‌ریزی بکنه که هر کسی به کمال لایق خودش برسه. اگر از شما پرسیدن حکومت اسلامی چیه، از دیدگاه علامه طباطبایی اینه. از دیدگاه علامه طباطبایی این میشه حکومت اسلامی. حتی ایشون دموکراسی رو اسلامی نمیدونه، گرچه میگه دموکراسی بهتر از دیکتاتوریه. اما دموکراسی هم حکومت دیکتاتوریه، یک جمع برای یه جمع دیگه است. الان دو تا جمع تو انتخابات شرکت میکنن، اونایی که جمعیتشون بیشتره فکر اونا پیروز میشه. خب اونایی که جمعیتشون کمتره نمیخوان اون فکر رو قبول کنن. آقا چرا باید قبول کنن اون فکر رو؟ ولی چاره ای نیست. حالا فعلا دنیای ما اینطوریه، ولی ایشون میگه گرچه این حکومت از دیکتاتوری بهتره که یه نفر بیاد مقدرات جامعه رو تعیین کنه، ولی باز این خودش نوعی دیکتاتوریه. دیکتاتوری جمع بر جمعه. بعد اونجا میگه، میگه حکومت اسلامی حکومتی است که هر فردی در این حکومت به حق خودش برسه. اینجا میفهمد که حکومت کارش اینه که هر فردی رو به کمال لایق خودش برسونه. و یدفع و کل ما یمان ازاله، کار حکومت چیه؟ مانع کمال رو باید برداره. هر چیزی مانع این نکته یک بود که در فراز قبلی گفتیم، یعنی رسیدن هر فرد به کمال خودش، هر صاحب حقی به حق خودش. هر چیزی در این راه مانع شد، حکومت باید این مانع رو برداره. و لذی یلزم وجود و فین. حالا کدوم حاکم شایسته این کاره؟ حاکمی که میتونه این کار رو کنه باید چه صفاتی داشته باشه؟ میفرماید و لذی یلزم وجود و فین ایل هازل مطلوب امرانه. دو تا چیز حاکم لازم داره. یک، العلم به جمیع مصالح حیات ناس و مفاسد. علم باید بدونه مصالح مردم چی هست، مفاسد مردم چی هست. و ثانیه ما، دو، القدرت الجسمیه، قدرت جسمی باید داشته باشه. علا اجراء ما یراه من مسال المملکه. اینا همون دوتایی که فرمود زادهو بستتن فل علم و الجسم. خدا هم فرمود من تالوت رو قرار دادم، چون این دو صفت رو بهش دادم، در جسم و علم من بهش بست دادم. زادهو بستتن فل علم و الجسم. اما سعت المال فعده من مقومات الملک من الجهل. این که کسی مالو از مقومات حکومت بدونه، این جزء از مصادیق جهله. معلومه که اصلا جامعه رو نمیشناسه.
این
رو
حکومت داری کی انجام میشه؟
هیچ وقت، در زمان امام زمان. تا حالا که نشد. شما به من بفرما، شما بفرما که آیا تا حالا اجازه دادن که اسلام واقعی ظهور پیدا بکنه؟ تمام شد. 4 سال و 9 ماه امیرالمومنین حکومت کرده، تو 4 سال و 9 ماه 3 تا جنگ داشته. این حکومت علی. پیغمبر خدا هم 10 سال در مدینه یه حکومت الهی داشته، فقط در حد مدینه. به غیر از این دوتا حکومت هیچگاه بعد از اون زمام اداره جامعه اسلامی به دست کسی که شایسته این کاره تا به امروز نیفتاد. تنها کسی که شایسته اجرای حکومت اسلامی امام زمانه که انشالله میاد.
تو خود حکومت
آن
برقرار
آنچه که به ما وعده دادن این. حالا دیگه اگه نشد معلومه هر چی وعده دادن خالی بندی بود. معلومه وعده خدا هم خالی بندی. آن چی که وعده دادن اینه، به ما وعده دادن. ان الارض یرثها عبادی الصالحون. منتها امام زمان وقتی میاد نحوه حکومتش با نحوه حکومت بقیه فرق میکنه. امام زمان به شیوه داوود عمل میکنه. در مقام قضاوت. در مقام قضاوت دیگه بیانه ازت نمیخواد، نمیگه بدور دو تا شاهد عادل بیار. همونجا درجا حکومت میکنه، میگه طرف نشست تو خونه‌اش در زمان بنی اسرائیل، گفتش که خدای من تصمیم گرفتم بشینم تو خونه تا روزیم بیاد. این را من نمیفهم، برو کار میکن مگو چیز کار رو. میگه اتفاقا نشسته بود و همینطوری گرسنگی غلبه کرد، بعد دید که یه گاوی سرش رو انداخته پایین، مثل گاو اومد تو خونه‌اش. میگه اینم دید روزی اومده دیگه، الحمدلله گاو رو گرفت و سر برد یه کباب مفصلی و صاحب بیچاره گاو هم پرسون پرسون دنبال گاو اومد و فهمید رفته تو خونه یارو. اومد گفت گاو من کجاست؟ گفت گاو منی در کار نیست، ما از خدا روزیمونو خواستیم، این گاو اومد تو ما کشتیم خوردیمش. میگه خلاصه یقهشو گرفت و دعوا شد و رفتن دادگاه. رفتن دادگاه و خداوندم به اون پیامبر که حاکم اون دادگاه بود اجازه قضاوت باطنی داده بود. میگه اون پیامبر به این صاحب گاو گفت که بیا از خیر این شکایتت بگذر برو. گفت یعنی چی؟ گاو منو خورده، من از خیر شکایتم نمیگذرم. گفت پس من حکم میکنم که گاو مال اینه که خوردتش، تو هم خادم اینی، اموالت هم متعلق به اینه، خونت هم به این حلاله. بیچاره همه مردم موندن گفتن آقا این چه قضاوتی شد، اومده گاوشو بگیره، خونش حلال شد، اموالش هم ملک این شد، خودش هم شد برده این. گفت این چه حکومتیه کردی، این چه قضاوتیه؟ گفت یادت میاد خادم فلانی بودی، نوکر فلانی بودی؟ گفت آره. این که سکوت کرد که نگفت که آره. گفت رفتین تو بیابون یه کیسه پول زیر سرش بود، زدی کشتیش، پولا رو برداشتی رفتی تجارت کردی، الان خودت چون نوکر پدر این بودی نوکر این، پولایی هم که داری همش مال بابای این بوده باش تجارت کردی، باباش هم که کشتی خونت هم به گردنش حلاله. گفت میخوای ببخش میخوای بکشش. بعد فرمود اینجور حکومت میکنه امام زمان. امام زمان دیگه معطل دادگاه اینا نمیشه که مثلا متهم، دیدی تو تلویزیون داده متهم نفتی بزه، چیه بز؟ داده بزه، ما که نفهمیدیم کیه واقعا متهم نفتی بز. حالا مثلا 2 سال پیش گرفتنش، حالا تازه مانده دارن پرونده رو میخونن، 6 سال بعد هم حکومت میکنن. اون اینجوری حکومت نمیکنه، معطلی نداره. البته اینجا چاره ما نداریم، پیغمبر خدا به ما دستور داده ما اینجوری قضاوت کنیم. پیغمبر خدا فرموده که انما اخذ بینکم بالبینه والایمان، چون حکم باطن نمیشه کرد مگر امام معصوم، اون حکم باطن میکنه. خب بعد میفرماید که بعد جمع‌بندی کرد، ثم جمع الجمیع تحت حجت واحده، یه حجت واحد آورد که والله یعطی ملکه من یشا، خدا به هر کس که بخواد سلطنت میده. خوشبختانه من ساعتم نمیبینم دیگه، فردا صبح 4:00 از آقا ببخشه ما چونه همونم که گرم بشه دیگه بل نمی کنیم. حالا ملاحظه بفرمایید، اینجا یکی از مطالب بسیار مهم و یعنی یکی از شبهات و علامه پاسخ میده. شما یه موقع است که مثلا رفتی باشگاه کلی تمرین کردی، عضلاتتون پیچن در پیچ شده، شدی گردن کلفت محله نظام آباد. تو محله ما زیاد داریم از این برادرای گردن کلوف. هر چند وقت یه بارم عکس یکی رو میذارن سر این چهار راه، رفیق خدا حافظ، رفقا حلالم کنید. حالا ما الان داریم میخندیم، فردا عکس خودمون رو میذارن. بله بعد به شما میگن که آقا چرا این کارو میکنی؟ میگی من دلم میخواد. اینو بهش میگن گردن کلفتی. خداوند یه چند جایی از قرآن اینجوری حرف زده، یعنی اونجوری که ما میگیم هر کاری دلم بخواد میکنم، هر کیو دلم بخواد دعوت میکنم، به هر کسی دلم بخواد امکانات میدم، یه چند جایی از قرآن اینطوری حرف زده. یه جایی محکم بندی هم کرده، گفته که حقم نداری سوال کنی از خدا. اون آقای گردن کلفت میگه همینیه که هست، همینیه که هست، یعنی حق نداری سوال کنی. خدا یه جایی گفته همینی که هست. کجا؟ یسأل عما یفعل لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. از خدا کسی نباید سوال کنه، از خدا سوال نمیشه. اینجا هم فرموده حرف اضافه نزنی. چرا؟ طالوت حاکم باشه، حرف اضافه ممنون. والله یؤتی ملکه من یشاء، خدا به هر کی بخواد سلطنت میده. علامه میفرماید که این از جنس اون نیست، از جنس گردن کلفتی نیست، از جنس این که بگی همینی که از زورم میرسه هر کاری دلم بخواد میکنم نیست، بلکه مسئله از یه جنس دیگه است. یه کمی اگه بخوایم توضیح بدیم اینطوری میشه که اصولا شما چه زمانی حق داری سوال کنی؟ یه جور دیگه بگم، شما اصلا از چی سوال میکنی؟ یه کم فنی تر میخواییم، یه چیز فنی تر.
یه چیزی که فهمیده وقتی تو نمیفهمی
کی آرام میشی؟ بذار یه جور دیگه بگم، مثلا فرض کنید که شما الان تشبیه میارید تو، میبینی یه کسی مثلا با یه مش زد تو چونه من، خب شما ناراحت میشی، یا چرا این رحیمیو زدی؟ چه زمانی شما از شنیدن پاسخ آرام میشی؟ وقتی که اون برای این کار خودش یه دلیلی رو بگه، شما احساس کنید که این دلیل مطابق با چیه؟ با حقه. یعنی شما همواره در سوال کردن از دلیل امور، دلیل یعنی چی؟ یعنی مطابقت با حق. اگه دیدی با حق منطبق شد دیگه سوال نمی کنی. مثلا سوال می کنی که چرا اینجا دو تا ستون گذاشتن؟ چرا یه ستون نذاشتن؟ اون مهندس میاد فرمول اینجا رو براتون توضیح میده، میگه مطابق این فرمول ریاضی اگه یه دونه ستون میذاشتن این سقف میومد پایین، چون این باری که روی این سقفه احتیاج به دو تا ستون داره به دلیل این فرمول. شما دیگه اینجا از فرمول سوال دیگه نمی کنی. درست؟ حالا اگه اومدی سوال کردی، گفتی آقا چرا دو دو تا میشه چهار تا، میگه آقا دیگه از این سوال نمی کنن. دو دو تا میشه چهار تا دیگه قاعده است، از قاعده که سوال نمیکنن که. قاعده اینه که مجموع زوایای مثلث 180 درجه است. قاعده اینه که 3 5 تا میشه 15 تا، از قاعده دیگه سوال نمیکنن. سوال میکنن تا به چی برسن؟ به قاعده برسن. از خود قاعده که سوال نمیکنن، سوال میکنن تا از مطابقت این فعل به حق پی ببرن. اگه فهمیدن این فعل مطابق حقه دیگه سوال نمیکنن. مثلا مجلس یه قانونی تصویب میکنه، سر و صدا میشه، بعد میگه چرا این کارو کردی؟ میگه به این دلیل. شما میبینید دلیل عاقلانه است، میگه آن قبوله. مثلا فرض کن که الان مثلا اعلام میکنن، میگن واردات میوه ممنوع، میوه گرون میشه، مردم همه ناراحت میشن، سوال میکنن آقا چرا واردات میوه رو ممنوع کردی؟ میگن برای اینکه این میوه ها رو آلوده کرده بودن، میخواستن باغداری رو تو کشور ما از بین ببرن. همه میگن خیلی کار خوبی کردی. تا لحظه قبلش ناراحت بودن از اینکه چرا واردات ممنوع شده، چون میوه گرون شده بود. بعد وقتی فهمیدن یه توطئه‌ای در کار بوده برای مثلا لطمه زدن به باغداری در کشور، اینا همه ساکت میشن، چون میفهمن که این کار مطابق با حق بوده. اما اگه بفهمن مطابق با حق نیست، مثلا بفهمن واردات رو ممنوع کردن برای اینکه میوه‌های خودشونو بفروشن، همه ناراحت میشن، چون میفهمن این مطابق حق نیست. پس از مطابقت با حق شما سوال میکنی. فعل خداوند نسبتش با حق چیه؟ آیا ما یه حق داریم، یه فعل الله داریم در مورد ما؟ یه حقی در خارج هست، فعل ما باید با این حق منطبق بشه، اما در مورد خداوند یه حقی در خارج نیست که فعل خدا با این حق منطبق بشه، بلکه دائما فعل خدا منطبق بر چیه؟ منطبق بر حق. پس از فعل خدا سوال نمیشه. این از باب گردن کلفتی نیست. اینجا هم که این فرماید والله یؤتی ملکه من یشا، خدا به هر کی بخواد سلطنت میده، از باب گردن کلفتی نیست. علامه میفرماید که اولا ان الملک لله وحده، سلطنت از آن خداست مطلقا، 1% هم مال دیگری نیست که دیگری در شراکت داشته باشه، پس دیگری حق اظهار نظر نداره. لیس لأحد فیه نصیب، احدی در سلطنت نصیبی نداره، الا ما آتاه الله سبحانه، مگه خدا بهش نصیب داده باشه. در سوره بقره آل عمران داریم قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، سلطنت در دستتون، خداوند در یک لحظه سلطانو میکنه خاک نشین. عمرو لیس بهش گفتن 200 شتر کشتیم برای نهار ظهر، کمه، گفت 100 تا دیگه بکشید. 200 شتر، یه شتر چند نفر رو سیر میکنه؟ خیلی، یه شتر خیلی گنده است، ببین چه لشکری بوده. بعد اسبش رم کرد رفت تو سپاه دشمن، گرفتن و اسیرش کردن و بردنش زندان. برای نهارش یک کاسه آب گوشت آوردن، کاسه هم دسته داشت، بعد تا اومد بخوره یه سگی اومد کلشو کرد تو کاسه، این دسته افتاد رو کلش، پارس کرد و فرار کرد با کاسه آب گوشت رفت. بعد دیدم شروع کرد قاه قاه خندیدن، اون زندانبان بهش گفت برای چی میخندی؟ گفت که آب گوشتیو که 300 تا شتر نمیتونست بکشه سگ برد. اون وقت این جمله رو از امرالیس نقل کردن، گفته که اصبح تو امیرن و امسای تو اسیرن، صبح امیر بودم غروب اسیر. صبح امیر لشکری بود که 300 تا شتر نهارش بود، ظهر نهارش و یه سگ بود. این دنیا. به مادر جعفر برمکی گفتن از هستی و بلندی دنیا چه دیدی؟ حالا این یه ما قبلی داره، یه شخصی از این ثروتمندای عرب میگه روز عید قربان اومدم پیش مادرم، دیدم یه پیرزن با لباس فرد کهنه پیش مادرم نشسته. مادرم گفت میدونی این کیه؟ گفتم نه. گفت این مادر جعفر برمکی که وزیر هارون بود. بعد میگه بهش گفتم از پستی و بلندی دنیا چی دیدی؟ گفت اینو دیدم که پارسال پسرم جعفر 200 کنیز با 200 گوسفند برای من فرستاده بود، همه منتظر بودن که من دستور نهار ظهر رو بدم، منم ناراحت بودم که جعفر در عقل من کم گذاشته. امروز اومدم اینجا برای گدایی 2 پوست گوسفند. این از زیر رو شدن دنیا. هیت دنیا تقولو به ملع فیها هزار هزار من بچی و فتکی، دنیا به موجودات که روش هستن میگه بترسید از زیر و رو شدن من. الا یغرور کمو حسن ابتسامی، لبخند من شما رو مغرور نکنه، اگه امروز دیدی امکانات داره میاد، موقعیت داره میاد، مغرور نشید. فقولی مست کن ولفعل و مبکی، سخنم میخندونه شما رو ولی عملم به گریتون میرسه. حالا اینجا میفرماید که احدی در سلطنت با خدا شریک نیست و اذا کان کذالک، حالا که سلطنت مطلقا از آن خداست، فله التصرف فی ملکه کیفشا، کنون سلطان مالک جز خدا من. هر حاکمی اگه اقدام میکنه مردم همه ازش سوال میکنن که چرا این کار کردی، چون حاکم مالک نیست، حاکم فعلا مالکیت مردم بهش تفویض شده، مردم مالک اصلی هن. حاکم ولی فعلا اراده های مردم در دستمونه، ازایش حاکمی نمیتونه سر خود کاری بکنه، نمیتونه که یعنی نباید بکنه، حالا ممکنه این کسی بکنه، اون یه بحث دیگه. اما خداوند در مالکیت خودش با احدی شریک نیست. بعد میفرماید که لیس لأحد، هیچ کس حق نداره بگه لمازا، چرا این کارو کردی، چرا حالا لازم نیست. فلا ینبغی السؤال عن نقل الملک، شایسته نیست که سوال کنی چرا سلطنت رو از این خونه بردی تو اون خونه، از خدا نمیشه این سوال رو کرد. ول ایتا ول افاظت الالهیه انکانت کیفشا ول منشا، افاظه الهیه کیفشا ول منشاست. ببین دعای ابو حمزه رو دیدیم، تو عذب من تشا به ما تشا کیفتشا و ترهم من تشا به ما تشا کیفتشا. خیلی این جمله عجیب، یعنی تو عذب و من تشا، هر کیو بخوای عذاب. امام حسین یزید اصلا نمیشناسه، چون خدا قدرتش قید نداره، کسی نمیتونه خدا رو قید بزنه، لازم نمیتونه به خدا بگی ای امام حسین رو عذاب میکنی، بله قید نداره قدرتش. اینه که امیرالمومنین رو میترسونه. تو عذب و من تشا به ما تشا کیفتشا، و ترحم من تشا به ما تشا. پس مشیت چند تاست؟ در عمل ما هزاران مشیت هست، در حقیقت این عالم یه مشیت بیشتر نیست. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، پس یه مشیت بیشتر در عالم نیست. نمیشه از این سوال کرد چرا حکومت رو منتقل کردی. البته معذالک اینایی که گفتیم ازباب گردن کلفتی نیست. لا تقعد جزافن خالیان عن الحکم و المساله. این که خدا منتقل میکنه، بله ملک مطلق در اختیار خودشه، اما در انتقالش حکمت جریان داره. فإن این که ما میگیم خدا هر کاری که بخواد میکنه، سلطنت رو بر کی میخواد بده، مقصود این نیست که جزافی و کشکی و گردن کلفتی و بی جهت و بی دلیله، بلکه فإن اتفق عن صادف المصلحه فقد صادف، بل المقصود ان الله حيث ينتهي الیه خلق و امر، چون خلق و امر در دست خداست. فالمصالح و جهات الخير مثل این، میدونی مثل چیه؟ مثل اینه که یه پزشک کار کشته خبره درجه یک و بنده ای که از پزشکی هیچ سر در نمیارم، من بهش میگم آقا میشه این قرص رو به من بدی؟ میگه من هر چی خودم بخوام مینویسم تو نسخه. این اسباب گردن کلفتی نیست. کی داره این حرفو میزنه؟ پزشک داره به من جاهل میگه، میگه من هر چی خودم بخوام مینویسم، اما خواسته پزشک نسبت به دارو چیه؟ بر حسب مصلحت منه. یعنی من مرض رو میشناسم، دارو رو میشناسم، دوز دارو رو میشناسم، تو چی میگی این وسط که میگی این دارو رو بنویس؟ آخه ما رسمه دیگه، میریم دکتر میگیم دکتر جون چند تا از این قرصا بنویس ما حالم بهترش. بعدم دارو که کم میده میگن که این دکترش خوب نبود، دارو زیاد نمیده، دوست دارم مثلا یه پاکت دارو بدهش. در مواد دارو خود، ولی دیگه تو تخت جراحی دیگه کسی فضولی نمیکنه. مثلا تو تخت جراحی بگه دکتر جون میشه این بالاتر رو ببری؟ حالا این داره شکمو داره با چاقوی جراحی پاره میکنه، هیچ کس نمیگه آقا یه خورده بالاتر رو ببر. میگه آقا جون من خودم میدونم کجا رو باید ببرم. این از این جنسه. میگه خداوند چون خلق و امر در اختیار خداست، مصالح و جهات خیر. خداوند هم مصالح عالمو میدونه، هم تک تک موجودات رو میشناسه، هم به زمان احاطه داره، هم به مکان احاطه داره، هم به مخلوقات احاطه داره، و هم توانایی موجودات افاضه و عدم افاضه در اختیار خودشه. لذا اون میدونه به کی چی بده. ولا یفعل الا الجمیل، و جز جمیل از او صادر نمیشه. ولا یخلق الا الحسن. بعدم این حجت رو جمع‌بندی میکنه تا میرسه به این جمله که وقال لهم نبیهم، بعد از اینکه بالاخره اینا یه عده‌شون اینجا بریدن، هفته پیش هم عرض کردیم سه مرحله بریدن بنی اسرائیل، تتمش یک گروه اندکی موندن، ولی خداوند به خاطر صبر اون گروه اندک سیادت و سروری و حکومت رو بهشون برگردون. گفت که قال لهم نبیهم ان آیت ملکهی ان یاتیکم تابوت فیه سکینتون من ربکم. اینجا یه بحث بسیار جالب در مورد سکینه مطرح میکنه علامه طباطبایی که انشاءالله اینو میذاریم برای جلسه آینده. پروردگار را به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
شما بزرگواری کردین، تشبه بردین، ذره بروری کردین، ما رو تشبیل کردین، ما منحیث الانتصال هم حرف زدیم دیگه، حسیب ادب رعایت کنیم بعد حرف نمیذاریم. ولی
جون ببخش یه فرمایشی فرمود در رابطه با فعل خداوند، یه حقی در عالم از نایر حق تعالی صادر